موضوع ده عمل ضرورة الإعلام والتبعات خلاص موضوع ده خلاص أولي عن جنسية بشرة مقابل باید عرض کنم و اون این که از قدیم الایام معمول بوده است که قوای ادراکی بشر و به تعبیر دیگر ذهن و اندیشه بشر به آینه تشبیه شده است. این چنین گفتن در مقام تشریح گفتن همونطوری که آینه صورت اشیاء را در خود منعکس می کند قوای ادراکی انسان، ذهن انسان، اندیشه انسان هم این خاصیت را دارد که اشیاء را در خود منعکس می کند. صورت اشیاء در قوای ادراکی انسان منعکس می شوند همونطوری که در آینه. کتابی هست در منطق فارسی به نام کبرای منطق و آقایان طلاب معمولا قبل از هر کتاب منطق دیگر اون رو می خوانند، مولوی مشک شریف جرجانی با این جمله آغاز می شود این کتاب: بدان که آدمی را قوتی در راسه که در وی منعکس شود سور اشیا همچنان که در آینه. البته این تشبیهی و بیش از ارزش تشبیه ندارد و از نظر علمی هر چه که دقت شود مسئله انعکاس صورتها در آینه بیشتر جنبه تخیلی به خودش میگیرد، یعنی واقعا در آینه چیزی منعکس نمیشود. ما خیال میکنیم که وقتی که در مقابل آینه قرار میگیریم یا چیزی را قرار میدهیم یک صورتی در درون آینه پیدا شده است و ما اون صورت را در درون و در دل آینه میبینیم، واقعا چنین چیزی نیست. آینه فقط یک وسیله است برای انعکاس نور و ما هر چیزی را در جای خودش در واقع می‌بینیم، ولی خیال می‌کنیم که خود او را نمی‌بینیم و صورت او را می‌بینیم. و برعکس در مورد ذهن انسان هر چی بیشتر تأمل شده است قضیه برعکس بوده است، یعنی رابطه ذهن با صورتهایی که درک می‌کند از حد ساده‌ای که فرض کنیم یک تصویر در ذهن قرار گرفته از واقع شده است لااقل نظیر تصویری که روی فیلم‌های عکاسی قرار می‌گیرد رابطه از خیلی بالاتر. ولی غرض در اینجا تشبیه و تمثیل است، یعنی ما اگر بخواهیم برای اندیشه خودمون و صورتهایی که در اندیشه ما از اشیاء منعکس می شود یک مثالی، یک تشبیهی، یک نظیری که تا اندازه نزدیک به ذهن باشد پیدا بکنیم، از آینه چیزی بهتر پیدا نمی کنیم. مخصوصا با توجه به یک سلسله نکات و اون این است که فرضاً حالا فرض بر این است که آینه صورتها را در خود منعکس می کند، آینه در منعکس کردن صورتها این جهت هم در این هست که اگر آینه بی‌رنگ باشد و بی‌عیب باشد صورتها را همچنان که هست منعکس می کند. ولی اگر آینه ملون شد، یعنی رنگ خاص داشت، رنگ داشت، در اون صورت اشیاء را که در خود منعکس می کند و نشون می دهد به رنگ خود نشون می دهد، یعنی هر رنگی که داشت باشد، صورتی که انسان اون صورت را در آینه می بیند، همون رنگ را، رنگ آینه را در این صورت هم می‌بیند. و یا اگر آینه مثلا کج و کوله باشد، صورت را کج و کوله منعکس می‌کند. شما اگر یه آینه مثلا استوانه این شکلی داشته باشید و در مقابلش قرار بگیرید، صورت خودتون رو ببینید، از حدی که هست خیلی درازتر و از هر حدی که هست باریکتر و دندانه های خودتون به وقتی نگاه بکنید هیچ شبیه به دندان خودتون نیست. به دندان مثلا یک حیوانی که دندان خیلی دراز باشه شبیه‌تر است از دندان یک انسان. ذهن انسان همین خصوصیت رو دارد. همین جهت عیناً در ذهن انسان هست و این نقطه استباد از قدیم الایام فلاسفه دانشمندان متوجه این نکته شدند که ذهن انسان همونطوری که آینه رنگهای مختلف پیدا می کند و صورتها را احیانا مطابق رنگ خودش نشون می دهد، یا یک نوع تجکولهیها پیدا می کند و صورت را تجکوله نشون می دهد ندرست و مطابق با واقع، ذهن انسان هم عیناً همین طور است. که در این زمینه راجع به اثر گذاشتن ذهن انسان در صورت اشیاء بسیار بسیار سخنان گفتند و ضرورتی ندارد که من دنبال این کار بروم. از زمان از دوره یونانی، از زمان فیلسوف معروف قیرون، فکاک معروف، این مسئله ها مطرح بوده است. تا عصرهای اخیر مولوی اشعار بسیار خوبی در این زمینه دارد، البته اون برای هدفهای دیگر میگوید. راجب این که میگوید هر کسی قضاوتش درباره مردم دیگر از پشت عینک وجود خودش است، از پشت عینک احساسات خودش است و از پشت عینک ملکات خودش است. یعنی وجود خود انسان برای انسان حکم یک عینکی رو دارد که از پشت اون عینک می‌بیند، که باز عینک هم به هر رنگ باشد اشیار انسان به همون رنگ می‌بیند. و آدم‌های بد بدبینند. آدم اگر خودش بد باشد، افرادی که در وجودشون در وجود شخص خودشون هر چیزی ببینند جز بدی و بدخواهی و کینه‌توزی و تبعیت ندینند، اینها امکان ندارد که باور بکنند در دنیا انسانی هم وجود داشته باشد که ملکات انسانیت در این وجود داشته باشد. اینجور اشخاص حتی به پیغمبران بدبینند، به مردان بسیار بسیار متقی بدبینند، به همه مردم دنیا میگوید به این که هر کرا افعال یا هر کرا افعال دام و دد بود بر کریمان است گمان بد بود. هر که خودش بد باشد، بد گمان به مردان خوب هم هست. اینجور مثالی ذکر می کنم. اینجا آدم وقتی که دور خودش به چرخد، مخصوصا اگر تمرین نداشته باشد، یه چندین دور وقتی انسان سریع به دور خودش بزند، وقتی که بیستد اینجور حس می کنه که تمام اشیا دارن به دور او می چرخند، در صورتی که اشیا به دور او نمی چرخد. او سرش به اصطلاح ما چرخ خورده است، ولی او خیال می کنه دنیا داره به دور سر او می چرخد. می گوید گر تو برگردی و برگردد سرت، خانه را گردنده بیند منظرت. گر تو باشی تنگ دل از ملحمه، تنگ بینی جو دنیا را همه. ور تو خوش باشی به کام دوستان، این جهان خوش دل خوش می نماید یا خوش دل ما خوش دل ناید چون بوستان. انسان ذهن انسان مسلم کنون چیزهایی را دارد تا اونجا که کار رسیده در نزد فلاسفه در اینجا که انسان محبوس است در پشت عینک وجود خودش، در پشت عینک ملون وجود خودش، و انسان محصور و محدود و مجبور است که همه اشیاء را در آینه وجود خودش ببیند. و این آینه وجود خود انسان همیشه خطاکار است و هیچ قابل اعتماد نیست. پس اساساً به افکار و اندیشه های انسان به هیچ وجه نمیشود اعتماد کرد. و اینجاست که فلسفه شکاکیت به وجود آمده است در مقابل جزمیت، که از خاصی که مطالعه داشته باشند در فلسفه و تاریخ فلسفه خواهند دانست که در دوره جدید باز بار دیگر ما می‌بینیم حتی در جهان معاصر می‌بینیم که جهان فلسفه به سوی شک و شکاکیت می‌رود. بسیار خوب، همین قدر که معلوم باشد که این آینه اندیشه انسان خطا می‌کند و خطاکار است، بلااقل در بسیاری از موارد معلوم شد عوضی نشان می‌دهد، سیاه را سفید، سفید را سیاه نشان می‌دهد، کوچک را بزرگ، بزرگ را کوچک نشان می‌دهد، کافی است که انسان‌ها از این ذهن انسان قلب اعتماد کنند. ولی اینجا دو نکته است که اگرچه تا اندازه این مقدمه طولانی می‌شود، ولی برای اینکه به اصل مطلب خودم نزدیک بشوم چاره‌ای ندارم عرض کنم. با اون در عین این همه وجه شبه‌ها یعنی شباهت‌های نزدیکی که میان آینه در نشان دادن اشیاء با ذهن و اندیشه بشر در ارائه دادن اشیاء هست، ولی یکی دو تا تفاوت بسیار بسیار بزرگ هم هست. و همین ها که فیلسوفان را در مقابل این آینه یعنی آینه ذهن انسان متوقف کرده. یکی آینه خطا می کند ولی خودش خطایاب نیست، یعنی خود آینه نمی تواند خطای خودش رو درک بکند و خطای خودش رو نشون بدهد. آینه فقط اشتباه می کند، عوضی نشون می دهد، بدون اون که بتواند خود آینه بیابد خطای خودش را و معیاری را سراسد آینه برای یافتن خطا و برای اصلاح خطای خود. ولی این ذهن انسان با این همه خطاهایی که می کند، از قدیم الایام دنبال خطاهای حس، خطاهای خیال، خطاهای واهمه، حتی خطای عقل رفتند و من شنیدم تا حدود 700 نوع خطا پیدا کرده است. در این حال این ذهن انسان، این آینه، این خصوصیت درش هست که اگر خطا می کند خطایا به هم هست، یعنی خودش می تواند خطاهای خودش رو کشف کند و خطا سنجم هست خطاهای خودش رو بسنجد تا که میزان در بیاورد. و بالاتر این که خطا اصلاح کند، یعنی میتواند خطاهای خودش رو اصلاح کند. و دیگه این که اینجور میبینم اینجور میشنوم خطاست، صحیح درست چیز دیگر است. میدونی؟ حالا اگر این ذهن انسان بتواند خطاهای خودش رو کشف کند، با چه معیارهایی کشف می کند؟ باز با این معیارهای ذهنی و با غیر معیار ذهنی، همه معیارها آخر تو ذهن خود انسان برمیگرده، همه ابزار، همه وسایل، همه تجارب آخر کارشیها توی ذهن انسان. اون معیارها چطور است؟ خود اون معیارها خطا و غلط است. اگر خود اون معیار هم غلط باشه، با غلط که نمیتوند غلط دیگر رو اصلاح کرد. اگر ما یک باری داریم، نمیدونیم وزنی این چقدر است، آیا 3 کیلو است، آیا 7 کیلو است، آیا 4 کیلو است، خب ما این رو در یک ترازی میگذاریم، در مقابلش هم سنگ مثلا 5 کیلو در کیلو هی میگذاریم تا این میتونی بلند میشود. که می تواند این ترازو ثابت کند که وزن واقعی این بار چقدر است؟ اول از خود ترازو قابل اعتماد باشد. ثانیا اون وزنه ای که ما در مقابل این بار می گذاریم، وزن او هم مشخص باشه، کیلوهای خیلی مشخصی باشه. اما با ترازو ای که ما به خود ترازو اعتماد نداریم، با سنگهایی که خود اون سنگها یعنی وزنهایی که خود اون وزنها رو میدونیم تازه چقدر هست، آیا ما میتوانیم یک باری را بفهمیم؟ مثلا اون باری جنبه که به ما تحمیل دادن گفتن آقا این جیس من هست، این جیس من هست، میتونیم باری همچه ترازی بفهمیم این قدر هست یا نیست. اینجا بازی مسئله دیگری جنبه میشه که اگر این ذهن بشر اگر خطا میکند، خطایا به همه هست، یکی معیارهایی در درس دارد که وقتی که خود اون آقای پیرون یا غیر پیرون پیرون این کسانی که میگن ذهن خطا میکند و نباید به ذهن اعتماد کرد، بهشون میگن که از کجا فهمیدی که ذهن خطا میکند؟ از خود ذهن فهمیدی، با معیارهای خود ذهن فهمیدی، لابد از خود اون معیارها درست است. اگر اون معیارها غلط است، از کجا معلوم که اونهایی که میگه غلط است غلط به خصوص اونا درست است؟ اینجاست که باز فلسفه جزمی سر در میآورد، میگه نه آقا، ذهن اگر خطا میکند، خطایاب هم هست، خطا سنج هم هست، خطا اصلاح کن هم هست. همینجاست که علم منطق دو وجود میاد. این مقدار را مختصر می‌کنم. یک تفاوت دیگر، تفاوت دیگر در میان ذهن و آینه که این تفاوت هم بسیار بسیار مهم است، این است آینه صورت هر چیزی را منعکس می‌کند، هر چیزی را در خود صورت او را منعکس می‌کند الا خود. آینه نمیتواند خودش را هم نشون بدهد، یا در خودش را در خودش نشون بدهد. ولی این ذهن عجیب انسان، این آینه ذهن انسان، نه تنها به انسان آگاهی میدهد به اشیاء بیرون، نه تنها صور اشیاء بیرون را در این آینه خودش منعکس میکند، از همه بالاتر خود آگاهی، یعنی نه تنها ما را آگاه میکند به جهان بیرون، آگاه میکند به خودش، از خودش هم آگاه. این دیگه چیزیه. آیا ذهن انسان، این من انسان، این خود من خود آگاه انسان، آیا از خودش هم که آگاه است؟ از همون قبیل است که از اشیاء دیگر آگاه است، یا همینجوری که از اشیاء دیگر سیرتهای اونها رو میگیرد و در آینه خودش منعکس میکند، از خودش هم عکس‌برداری میکنه برای خودش؟ نه، میگه دیگه به یه مسئله بسیار دقیق میرسی. میگن علم نفس به خودش جز این که حضور به اصطلاح باشد امکان پذیر نیست. به عبارت دیگر انسان خودش رو میابد بدون صورت، بدون وساطت صورت، یعنی خودش آگاه است به خودش، در این اینو که خودش آگاهی به خودش هم هست، خودش آگاه است به خودش، این آگاهی هست به آگاهی شده. ولی آینه چه میتواند خود آگاه باشد؟ این دو تفاوت داری بسیار. حالا ما میرسیم به مسئله این که اندیشه خدا در اندیشه انسان در اینجا اولا این سوال به وجود میاد که خدا چگونه در آینه اندیشه انسان پیدا میشود، و به عبارت دیگر معرفت خدا، چون معرفت خدا تعبیر دیگر است از این مطلب. وقتی که از راهی خودمون میگیم میگیم معرفت، وقتی میخوام بگیم ما به جهان رو میشناسیم میگیم معرفت ما به جهان، از این نظر که جهان در نزد ماست میگیم که جهان در آینه به ذهن ما. مسئله خدا مطرح میشود به این صورت که معرفت خدا چگونه پیدا میشود، خدا چگونه در اندیشه انسان منعکس میشود. این سوال از این راه است. هر چیزی که در آینه ذهن انسان منعکس بشود به واسطه دو خصوصیت است. یکی این که اون چه با انسان مواجه میشه، همینجوری که اشیاء در مقابل آینه قرار میگیرند. شما اگر یک چیزی را در مقابل آینه قرار ندید که صورت توی آینه واقع نمیکنه. ذهن انسان هم همینطور است. من اگر اینجا توی این سالن قدر حضور شما نباشم، صورت این سالن به این جلسه و صورت های اجتماعات در ذهن من منعکس نمیشود. و اگر من اینجا نباشم و شما هم در اینجا حاضر نباشید، شما من را هرگز نمیبینید. شما اگر از اینجا برید بیرون این سالن، هر چی هم جلو خودتون نگاه کنید که من اونجا نمیبینید. خدا در ذهن انسان چگونه منعکس می شود، جهان که منعکس می شود بسیار. و حتی رسید می دیدی که خود نفس انسان برای خودش منعکس می شود، یعنی برای خودش حاضر می شود، به خودش آگاهی پیدا می کند. اون هم گفتیم که از باب اصطلاح علم حضوری است که توجیه نتونستیم بگیم، اون فرصت توجیه نبود. در این که مسئله مهم بشر، انسان، خدا، جهان، یعنی جهان، خدا، انسان، به هر طریقی شد. پیدا میشه جهان در آینه ذهن انسان، خود تا اندازه زیادی ساده است. گفتیم که همین مقدار که ما بگیم که این ذهن و قوای ادراکی ما حالت یک آینه ای را دارد، خب بسیار خوب این جهان در مقابل ما در این آینه نمیشه. انسان در آینه ذهن انسان، یعنی خود آگاهی، اون هم به همین شکلی که عرض کردم حل شده است مطلب. چون انسان خودش درک میکنه، لااقل خودش، اگرچه خودش برای خودش در مقابل آینه خودش قرار نگرفته، معنی نداره که آدم خودش در مقابل خودش قرار بگیره، بعد اون خودش در خودش منعکس بشه. ولی در این معنی که خودش عین آگاهی و به خودش باشد معنی نداره. خدا چطور؟ خدا نمانند جهان که در مقابل ما ظاهر بشود و در مقابل ما بیاد، در مقابل کوچی ما بیاد، در مقابل جوشی ما بیاد، در مقابل لامسه ما بیاد، لعنت بکنید، در مقابل جایبه ما بیاد او را بکشید، در مقابل سامنه ما بیاد او را بو بکنید. این دیر کنید مانند نفس ما هم که فرض این همی کنید ما این وجود ما کنید، ما خودمون را خودمون را درک میکنید، این احسان بیگاری کنید. این چی دیر؟ خدا چگونه در آینه ی اندیشه ی بشر منعکس می شود؟ مسئله این است که اینجا با یک تفاوت دیگر که اون را تفاوت سوم می توانیم بنامیم، میان آینه ی ذهن بشر با آینه های دیگر هست. آیین های دیگر به اصطلاح سبودی هستند، یعنی همین اشیاء را در همین ابعاد سگانه به ما نشون میدهند، شکلها را نشون میدهند، حجمها را نشون میدهند، رنگها را نشون میدهند و حواس که در اصطلاح این بسید. ولی مثلا میدونید ما اگر که یک گل طبیعی و یک گل مصنوعی به شکل این که در ظاهر این گل طبیعی و این گل مصنوعی هیچ گونه تفاوتی نباشد، اگه فرض بکنید این چیزی، این دوتا را اگر ما در مقابل آینه قرار بدیم، آینه اون را در خودش همینجور منعکس میکند که این دیگری را، گل طبیعی را همچنان منعکس میکند که گل مصنوعی را. حالا اگر این گل طبیعی تغییراتی پیدا بکند، قنچه باشد بعد باز بکند، بویت مثلا بیشتر بکند، رشد بکند و امثال بکند، آینه برای آینه دیگه تفاوت نیست در این دیگری خصوصیات، یعنی آینه از اینجا به یه حقیقتی دست نمیابد که اون حقیقت را منعکس کند. ها، یه حیاتی در اینجا وجود دارد و اون حیات هست که منشه این رشد، منشه این نمود، منشه این کمال، منشه این ازدیاد شده. ولی ذهن انسان، این آینه ذهن انسان اشیاء را علاوه بر این ابعاد ظاهری در یک بعد دیگر هم ذهن انسان اشیاء را نشون میدهد. یک تعبیر دیگر، این آینه ایست نظیر در مقام تشبیه ها رو تشبیه خیلی فهم میکنه، نظیر اشیاء ایست که میگن که در درون اشیاء نفوذ میکند، این آینه در درون اشیاء نفوذ میکند، اما نه اینجوری که اشیاء ایست خیلی عمیق‌تر و بالاتر، به عبارت دیگر به حقایق اشیاء این آینه ذهن دست مییابد، ولی از راه خود همین اشیاء نه از راه دیگر. ما الان یک چیزی به نام ماده، به نام جسم قائل هستیم. هیچ شک نداریم که مثلا این که الان در مقابل ما، این میزی که در مقابل ما قرار گرفته است، یک جسم است. یک جسم یعنی که یعنی چیزی یا اشیایی که بالاخره منشأ پیدایش حجم و شکل و رنگ و بو و امثال این ها. تو اگر ما بعد توی این میگذاریم، مثلا این را یک خوده مثلا زبر میگیریم، اگر بگن آقا جسم، همون زبری چیزی نه، جسم این چیزی که زبر هست، زبری خودش جسم. این را در این رنگ میگیریم، رنگ گردی، میگیم آقا من رنگ گردویی میبینم، آیا جسم همین رنگ گردویی؟ دیگه نه، جسم این که این رنگ گردویی را دارد، ولی این خودش که به جسمی فرض کنید این دارای یک بوی خاصی استثمان میکنم، میگه آیا همین است؟ دیگه نه، جسم این که این بو را دارد، این که به جسمی حجم میبینم، یه حجم معین، اینقدر طول، اینقدر عرض، اینقدر ارتفاع، آیا طول و عرض و عمق و ارتفاع، این حجمی که من دارم میگیرم، این ابعاد کمیت، آیا این کمیتی که من میبینم جسم همین است؟ باید میگن نه، جسم این است که این کمیت رو دارد. یه سوال دیگر، آیا جسم مجموع شکل و رنگ و بو و کمیت اینها، این چندی که جمع شده است یک جسم است؟ باید میگن نه، یکی خودش یک چیزی که همه اینها را دارد، نیست یعنی رنگ و بو و شکل اینها، جسم یعنی همه خود جسم یه واقعیتی. ولی حاضر از نظر حکاکان و از نظر فلاسفه امروز که دارن به منطق شکل نزدیک می شوند، میگن آقا وجود ماده خیلی قابل تشکیکه، ما نمیتونیم اتفاقا همین تاجیدی بود نه اونا صورت این بحثه که می خوندن کتابی از کتابهای راسل و دارن کتاب مسائل فلسفه هست بود در عبایی لحوان بحثم همون کتاب هم بحث می کنه دیگه دیگه امروز مثل قدیم که مادیین اینقدر به وجود ماده جاون داشتن که ماده خط در خط وجود دارد دیگه حالا اینجا بینید که گفت ماده وجود دارد حتی مثل راسل خطی تصدیق می کنه از نظر فلسفی که آیا از این ماده وجود دارد یا وجود ندارد ولی ما نمیخوایم بگیم وجود ندارد ما میخوایم بگیم وجود دارد ولی اونی که وجود داره هیچ دلیل مستقیما در آینه ذهن ما منعکس نیست ولی در آینه ذهن ما شکل منعکس است بو منعکس است رنگ منعکس است حجم و کمیت منعکس است ولی خود جسم تنها در زیر اینها خود جسم تنهان است در زیر همه اینها اما در این حال میفهمید خود جسم وجود داره یعنی این همه نفوذی که ذهن انسان در عمق اشیاء میکند که غیر از نفوذی که اشیاء ایست میکنه اشیاء ایستم باز بالاخره ظواهر اشیاء رو نشان میدهد اون با اشیاء ایستم که شما نگاه کنید باز رنگی میبینید شکلی میبینید و دیگر حرفها این عمق اشیاء را ذهن با قوه عقل خودش درک میکنه این یک خصوصیت ولی آینه کجا و نشان دادن چنین حقیقت بریم سراغ حیات همین ما به یه حقیقتی معتقد هستیم و احدی نمیتونه اون حقیقت رو انکار بکند به نام حقیقت حیات آثار حیات رو ما میبینیم یعنی آینه ذهن ما مستقیما آثار حیات رو درک میکند خود حیات رو نه خود حیات را کسی میتواند تعریف بکند نه کسی میتواند بگوید حقیقت حیات چیست و نه هم کسی میتواند انکار بکند که حیات خودش یه حقیقتی است حیات حقیقتی است که وجود دارد و هست بدون اینکه مستقیما در آینه ذهن ما منعکس شده باشد ولی در پشت آثار خودش به ذهن ما نشان میدهد میگه من همانم که هر جا که پیدا شدم پشت سرش میبینید حرکت پیدا میشود تکامل پیدا میشود جذب و انجذاب پیدا میشود رشد پیدا میشود تناسل پیدا میشود تغذیه پیدا میشود ارسنم که جذب و دفع پیدا میشود من همون چیزی هستم که وقتی که من آمدم همه اینها را میبینم میبینید یعنی خودش رو به ذهن انسان نشون میدهد ولی در ماورا آثار خودش از پشت آثار خودش نشون میدهد نفسه این آینه که نامش آینه ذهن هست با همه آینه های دیگر این تفاوت رو دارد که هیچ ضرورتی ندارد که اشیاء را به طور مستقیم مشاهده کند فقط صورت هر که در ذهن آمد همون دیگه درست این آینه اشیاء را به طور غیر مستقیم هم ارائه می دهد در واقع این آینه اشیاء را باز آینه قرار می دهد برای اشیاء دیگر و از درون اونها از زاویه وجود اونها یه حقایق پشت پرده تری را درک می کند و ارزش بیشتر ذهن انسان در این است که بتواند به عمق هستی نفوذ بکند دل سطح هستی را دیدن مطالعه کردن درست از نظر استفاده هایی برای زندگی بسیار بسیار مفید است ولی از نظر کشف حقایق جهان ارزش زیادی ندارد ارزش زیاد اونجاست که ذهن انسان به عمق اشیاء نفوذ میکند یه سوال بود که این ذهن این آینه ذهن چگونه خدا را در خودش منعکس میکند و حال اون که خدا که مثل اشیاء جهان نیست که مواجه میشود با انسان گفتیم که ذهن انسان نه تنها در خدا در غیر خدا هم در بسیاری از حقایق از جمله جسم و ماده و از جمله حیات ذهن انسان نه مستقیم بلکه به طور غیر مستقیم در پشت آثار اونها را مشاهده میکنه. مشاهده غیر مستقیم، مشاهده از پشت پرده آثار. یه سوال دیگری که اینجا هست که این سوال را باید جواب بدیم بعد برسیم سر چگونگی حسب اصطلاح نفوذ ذهن انسان، یعنی معرفت پیدا کردن ذهن انسان در مسئله خدا، این است. گذشته از مسئله مواجه بودن و مواجه نبودن که هر آینه و از این جمله ذهن باید مواجه باشه با یک چه که جوابش رو دادیم، یه اشکال دیگر در کنه با این است. به طور کلی اشیایی در هر آینه تصویرشون پیدا می شود محدود باشد، محدود باشد. نامحدود از صورت نداره تا در جای منعکس بشود و به همین دلیل نامحدود غیب است، نهان است. قرآن خدا را غیب می نامد، بلکه غیب مطلق او غیب الغیوب است نه غیب مثلی. الذين يؤمنون بالغيب، ایمان به خدا نوع ایمان به غیب است و بلکه از هر غیبی او غیب تر است. و علت غیب بودن هم پنهان بودنش و نهان بودنش این نیست که میان ما و خدای پرده ای کشیده اند، پرده را بردارم تا خدا را ببینیم، به اون معنا به این معناست که خدا اون نامتناهی در آینه متناهی معنی نداره که منعکس بشود. پس ما خدا را چگونه معرفت پیدا کنیم؟ چگونه ما خدا را تصور کنیم که لازم است غیر متناهی را تصور کنیم؟ غیر متناهی را که ما نمیتونیم تصور بکنیم، پس چگونه خدا را ما تصور بکنیم؟ اینم یک جواب این من باید برای تحرز کنم. جوابش این درست این مطلب که خداوند از اون جهت غیب و نهان است که نامحدود است. خدا را ما نمیدونیم نه که اینجا نیست، خدا را ما نمیدونیم چون همه جا هست. هر چیزی را ما یه وقتی میتونیم ببینیم یه جا باشه یه جای دیگر نباشه. شما من رو به این دلیل میبینید من محدودم، در اینجا هستم و در همینجا هستم، محدودم به این هوایی که به من احاطه پیدا کرده، در اون نقطه نیستم، در اون نقطه نیستم، در اون نقطه نیستم، در یه نقطه مشخصی هستم و در غیر اون نقطه ها نیستم. اگر فرض کنیم من زیر میدیدم که در همه جا بودم و معنی این که من در همه جا بودم دیگه وقت قهرن من کسلم نداشتم، من زیرم نداشتم، من عبروی چیزا نداشتم، چرا از این جور باشه؟ خب کسی من در جایی که عبروی من نیست، عبروی من در جایی که بیروی من نیست، بیروی من در جایی که دندان من نیست، اینها بازم دیگر جدا. اگر من کسی بودم که در همه جا بودم و در همه جا یکسان بودم، محال بود شما بکنید من رو ببینید. هر آوازی که ما میشنویم به این دلیل میشنویم که این آواز گاهی هست و گاهی نیست. اگر یه آوازی را از اولی که ما متولد بشیم این آواز یک نواق به گوش ما وارد باشه، هیچ وقت هم قطع نشه، تا اون دم مردن هم قطع نشه، ما هیچ وقت این آواز را نمیشنویم. یعنی اگر یک آواز را همیشه بشنویم هیچ وقت نخواهیم شنویم. اگر یک چیز را همیشه ببینیم که یک لحظه هم کسی ما از این جدا نباشد، یک لحظه هم او را ببینیم. اگر یک بو را همیشه احساس بکنیم و یک لحظه هم نباشه که او را احساس نکنیم، هیچ وقت او را احساس نمی کنیم. یعنی اگر یک بوی بسیار عالی یک بوی یاس بسیار بسیار عالی را که هر کسی یک استثنان بکنه مست بکنه از اون جنون دیره یه نفر قرار بگید از اول عمر تا آخر عمر او هرگز او را احساس نمی کنه. احساس های انسان اینجور ساخته شده که اشیاء محدود را یه جا باشه یه جا نباشد، این احساس این پیچ و خمه ها را، این پست و بلندی های طبیعت را حواست انسان درک می کنه. این آواز من قبل از این شروع سخنرانی در این فضا نبود، الان هم که از کلمه به کلمه از هی قطع میشه به این دلیل شما میشنوید. اگر به صورت یک نواخت بود و همیشه هم همراه شما بود که شما نمیشنوید. پست و بلندی ها که ذهن انسان اینجور درکی کرد این است. غزالی مثالی آورده است، تبصری هم در محمود تبصری هم در این کتاب خود به این مثال را آورده است که اگر خورشید بر یک منوال بودی، مثال خلاصه این است، میگه ما نور را از اون جهت درک میکنیم که روز است و شب است، گاهی روز است گاهی شب است، و در روز هم صبح نور یه وقت دارد و ظهر شدیدتر است، خروش میشود، کمرنگتر میشود. به علاوه سایه ها هست، دیوار ها پیدا میشن، خودمون پیدا میشن سایه میبینیم، اینه که یه تحمیل نوری هست. ولی اگر نور به یه دونه منوالی بود، یعنی اگر عالم جوری ساخته شده بود، مثلا فرض کنید که همه عالم مثل این سالن میبود و مثل یه سالن میبود که در این سالن نورها را در همه این دیوارها و در همه این کف و در همه این کف یه نوا وارد کرده بودن، همه عالم اینجوری بود، همه خود ما هم همینجور نور میداد که این صفحه خاک نور میداد که این هوا نور میداد که این بالا نور میداد که این عبیدی که نه شبی بود نه روزی بود نه سایه بود نه تاریک روشنی بود. چیزی که بشر دیگه وقت او رو نمیتوانست پس بکند نور است، چون همه جا او رو میدید هیچ جا دیگه او رو نمیدید، چون در همه جا او رو درک میکرد هیچ جا او رو درک میکرد. مسئله خدا هم البته همینجور است. بنابراین پس انسان از کجا خدا را، این آینه ذهن بشر چگونه میتواند خدا را درک بکند؟ حالا ببینید، خدا انسان که خدا را میشناسد از راه جهان میشناسد. ما حالا یه راهی از اون که راه عرفانی که عرفا از اون راه نفس هم وارد میشن که انسان به علم حضور خودش میشناسه و بعد در همونجا در عمق درون انسان فرو میرن، یه مسئله دیگری است که از سطح این مجالس خیلی بالاتر است که حالا نمیرسیم بحث بکنیم. نه این بحث ما به سمریهم آیاتنا فی الآفاق فعلا بحث میکنیم، نه و فی انفسهم و فی انفسهم فعلا کامل ببینید، خدا در آینه اندیشه بشر اینجور پیدا می شود از راه خود جهان، نه به طور مستقیم. یعنی انسان تاب این رو ندارد، نمی تواند. انسان کوچکتر از این است که خدا را مستقیم در ذهن خودش درک بکنه. اینجا حالا این نکته را براتون عرض بکنم. ما در قرآن در باره خدا میخونیم هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. امیرالمومنین تفسیرهای عجیب کرده از این. یک جمله ای دارد در نهج البلاغه میفرماید که و کل ظاهر غیره غیر باطن و کل باطن غیره غیر ظاهر. اینکه هر چیزی که هویدا غیر از خدا، او هویداست دیگه ناهویدا نیست، و هر ناهویدای غیر از خدا ناهویدای هویدا نیست. خدا است هویدای ناهویدا و ناهویدای هویدا. چرا؟ برای این که ناهویدایی از هویدایی نشی میشه. چطور؟ وقتی که همینجور که عرض کردم، همینجور که مثالی که عرض کردم به نور، اگر ما فرض کنیم این دنیا رو اینجور برای ما ساخته بودن که کف پای ما زیر زمین و تمام وجود خودمون و این هوا و این سقف بالا سرمون و دیوارها و همه اشیا یکسان روشن میبود، وقتی ما در این صورت هیچ وقت نور درک نمیکردیم. چرا درک نمیکردیم؟ همون هویداییش منشأ ناهویداییش بود، یعنی از بس هویدا ناهویدا. خدا را به طور مستقیم آینه ذهن نمیتوانه درک بکنه، برای اینکه این آینه دیر ساخته شده که هویدای که هویدا باشد و گاهی ناهویدا، اون را بتونه درک بکنه. هویدای همیشه هویدا را ذهن نمیتونه درک بکنه. از این جهت این هویدای همیشه هویدا، هویدای همیشه ناهویدا میشود. پس هویدای ناهویدا و ناهویدای هویدا فقط ذات عربت الهی. حالا اما در اشیا، حالا که ذهن انسان این تاب رو ندارد، از راه عالم وارد میشود، یعنی جهان رو که میگیره اینجاست که از راه جهان خدا رو چیزی نمیشه. انسان وقتی که این جهان رو میبیند، دو چیز در جهان درک میکنه. حالا فعلا ما این دستید رو جهتر میکنیم، اگر رسید این که بیشتر کنم، یکی این است در این جهان، در میان اشیاء جهان تغییر میبیند و تبدل میبیند و مقهوریت میبیند و نیاز میبیند. یعنی به هر چه نگاه میکند میبیند مقهور یک شیء دیگر است، یعنی مقهور نیروهای دیگر است. هر چیزی را که میبیند، میبیند که انه دارد یک فرمان دیگری را اجرا میکند. تازه پیدا میشه بدون اینکه خودش خواسته باشه که به وجود آمده باشه. این درخت خودش خواسته به وجود بیاد؟ نه. ما و شما خودمان خواستیم به وجود بیاییم؟ نه. پدر و مادر ما خودشان خواستن به وجود بیاییم؟ نه. خورشید خودش خواسته به وجود بیاد؟ نه. زمین خودش خواسته به وجود بیاد؟ نه. آیا اینا خودشان خواستن در این وقت، در این زمان، در این شرایط به وجود بیان؟ نه. ولی به وجود آمدن، تغییراتی پیدا کردن و پیدا می کنن و یک سرنوشت محکوم هم دارن. هیچ چیزی را ما در این جهان نمی بینیم که بیرواز باشه از قول خودش. خودمان به هزارها چیزی از من بیرد، وقتی سراسر وجود ما میاده، زمین ما سراسر وجودش میاده، خورشید ما سراسر وجودش میاده، کهکشان ما سراسر وجودش میاده، همه مقهورند. به دلیل این که متغیرند مقهورند. اینجا که این آینه ذهن اینجا به اسلام نفوذ میکند، در درون عالم میگردد، جای خودش رو میاندازد. آیا هستی تراسر یعنی نیاز، سراسر یعنی مغروریت، سراسر یعنی قائم به غیر بودن، نه قائم به خود بودن؟ آیا هیچ چیزی نیست در جهان که روی پای خودش ایستاده باشه و همه ی هستی، همه چیز روی پای چیز دیگر و اون روی پای چیز دیگر و اون روی پای چیز دیگر؟ به هیچ چیزی روی پای خودش، این متکی نیست، تکیه چیز دیگر، تکیه چیز دیگر، هیچ که نیست که تکیا به خود دسته باشه. یا اصلا محاله که این چیزی که هر که هست نیاز باشد و اتکا باشد و تکیه به غیر باشد، ولی یک قدرتی، یک موجودی که اون موجود، یک هستی که هستی از ذات خودش باشد و مال خودش باشد و قائم به ذات خودش باشد، چنین چیزی وجود ندارد. یا چنین چیزی وجود دارد و همه چیز به او وابسته است. این وابسته ها رو که میگه این وابسته هستند، این وابسته هست، اون وابسته هست، اون وابسته هست، اون وابسته هست، این متکیست، اون متکیست، اون متکیست، اون متکیست، این نیازمند، اون نیازمند، اون نیازمند، اون نیازمند، دست روی هر چه در جهان بگذاریم، دست روی نیاز نیازمندی برسه. این ذهنی که وجود ماده را در میان آثار پیدا می کند، او را از پشت آثار پیدا می کند، به سهولت و در کمال آسانی در پشت این همه نیازها، فقرها، احتیاجها، مغلولیتها، مغلولیتها، مربوبیتها حقیقتی را کشف می کند که او نه مغرور است، نه مغلوب است، نه مغرور است، نه فقیر است، نه نیازمند است، او غنی است و غنی بجا استدلال ابراهیمی همین است. خدا از زبان ابراهیم نقل می کند و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات کلم با جمع خلاص و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض و لیکون من الموقنین و چنین ما می نمایانیم به ابراهیم و هر کراه ابراهیم و برد ملکوت آسمان ها و زمین تغییر و قرآن بگیر آسمان و زمین به ابراهیم و چشم چیز بینه ولی ابراهیم در پشت این ملک ملکوت میخواد ببیند. این آینه ی انگیشه ی ابراهیمی میخواد نفوذ بکند در سراغ اشیا. اول سراغ خودش رفته چون ربی که یه سراغ به خودش نگاه میکنه میدونه یه موجود متغیر، یک موجود متبدل، یه موجودی که نه خودش خواسته بیا، نه به اراده خودش بزرگ میشه، نه به اراده خودش جوان شده، نه به اراده خودش داره پیر میشه، نه به اراده خودش گرسنه میشود، نه به اراده خودش پیر میشود. همه چی میدونه یک موجودی که سراسر وجودش نیاز است و حرکت است و گردش است و داره میگرد. خب این یک چیزی پیدا کنه. اول میگه از سراغ یک چیزی که همین دنیا میگه در همین دنیا که همین محسوسه به چیزی پیدا میشه که این او باشد اون که این رو میگرداند، اون دستی که این رو میگرداند او باشد میگردد دنبال اشیا. بالاخره جسم نورانی است ارز کنم که ستاره خیلی نمایان میشود. میگه شاید همین است این ذره این دقت میکنه لحظات میگذره میره که این ستاره جا تو عوض کرد. میگه خود اون ستاره مثل خودشه، اون هم مقهوره، اون هم میگرده، اون هم میترخه، اون هم میترخانه، اون هم مثل خودش در دست خودش نیست. گفت پس این ماه پیدا میشه، میگه این بزرگتره، میگه شاید این باشه، میگه این هم افول کرد در باره. میگه لا افول بلا آفولی چیزی که مانند خودم آفل باشه، غارب باشه، غروب کننده باشه اونه دوست نمیدارم. من دنبال حقیقتی میگردم ثابت، غیر متغیر، غنیب، غنیب به ذات. اون میخوام ببینم چی خورشید بیا آن خورشید این دون اطلاعات جهان را روشن کرد نکنه همین باشه. بعد میدونه این هم که با متغیر است، این هم که در گردش است. یک دفعه میگه سودا کنین خوش است که یک جا کند کسی. دیگه تمام این جهان که من دارم میبینم تراسرتون نیاد است، فقر است، مربوبیت است، مغروریت است، گردش است، حرکت است، سیر است. سیر که نمیتونه دیریازی باشه، حرکت که نمیتونه دیریازی باشه، گردش که نمیتونه دیریازی باشه، اینا متغیرن تمام اینها. یک جا میگه یه حقیقتی در عالم هست که اون حقیقت ثابت و همه اشیاء به اراده اون میترخن به میگردن. که به همیگه وجه توجه یا للذی فطر السماوات والارض. حالا شده که در همین زمینه ها بحث کردن خیلی عالی بحث کردن. در جبین همه اشیایی که مستقیم آنها را درک می کنن امکان می بینن، احتیاج می بینن. وقتی امکان احتیاج می بینن علت می پختش می بینن، سراغ علت می رن. می گن او علت می بینه اگه مثل خود این ممکن باشه اونم باز علت دیگری می خواد، اگر این علت دیگر علتی بخواد اونم مثل خودش علتی بخواد، اگر ممکن باشه اونم مثل خودش علتی بخواد. آخرش همه امکانها باید به یه وجود ذاتی برگردد. اشتباه است فلاسفه علتی میگن خیلی از این علل طبیعی است که مثلا بگن این معلول علتی به زمان قبل بوده. فلاسفه به زمان کار نداره، میگن من که اینجا الان هستم، همین من که الان اینجا هستم. وقتی که درست دقت میکنم یک موجود ممتنه به ذاتی هستم، یعنی قائل به خود نیستم، قائل به غیرم. اون غیرم یا مثل خود من است یا مثل خود من است، اینم قائل به چیز دیگر. آخر سال من همین الان که ایستاده هم یک قیمی باید بالا سر من باشه. نمیشه بگیم که من علتم پدرم هست، ایت علت پدر دیگه باید بگیم در اول زمان خدا رو اونجا پیدا کنیم. علیاذ بالله، خدا که در زمان قرار نگرفته، در رأس زمان قرار نگرفته. این اشتباه خیلی میکنم، علت معلول فلسفی غیر علت معلول چیزی که خیلی افراد اشتباه میکنم. پس این است که ذهن انسان همینجوری که دیدیم این آینه یک در این حال خودش را هم میتواند در عمق اشیاء نفوذ دهد، یا به عبارت دیگر میتواند پشت پرده را هم در خودش منعکس بکند، همینجوری که در طبیعت هم بسیاری از اشیاء پشت پرده را منعکس میکند. و اینجا خدا را که در جهان میبیند اینجوری در جهان میبیند. میگوید خیلی از مسئله ریاض و فقر و امکان و احتیاط یه مسئله دیگه، مسئله دیگه انسان وقتی که ذهن انسان، آینه ذهن انسان وقتی که در جهان مطالعه می کند، در جهان نظام می بیند، مرد می بیند، توجه به هدف می بیند. عجبا طبیعت کور سر، این طبیعت کور سر که در ذات خودش کور سر است، گویی هدف خودش میشنه که انتخاب میکنه. اصلا تکامل بدون انتخاب صورت نمیگیره هرگز. این انتخاب ها چگونه است؟ این نظام ها چگونه است؟ این صور چرا اینقدر اتقان دارد؟ این چه حسابی که در یک برگ درخت به اندازه یک کتاب، بلکه ده‌ها کتاب مطلب در او گنجانیده شده است؟ این شعر سعدی آفرینش همه تنبیه خداوند دل است، نه دل است چون که ندارد به خداوند اقرار چیز وقتی که چیزی است. آفرینش را که انسان میبیند اینجور میبیند، یعنی وقتی به این آفرینش نگاه میکنه درست است که وقتی که در این کتاب مطالعه میکنه. شما وقتی که کتاب را توی کتاب مطالعه کنید، گلستان سعدی رو جلو خودتون بگذارید بخونید، منت خدای را از زغجر که طاعت از موجود غربت هست و به شکر اندر از مزید نعمت، پس در هر نفسی دو نعمت موجود و بر هر نعمت شکری واجب. از دست زبان که برای شد احده شکر از که برای کی را نرسه میگه سعدی؟ سعدی چیزور آدمی بوده، همه از این که بسیار مرد با ذوقی بوده، مرد با فکری بوده، مرد دانشمند بوده، مرد عدیبی بوده. بعد میتوکم آقا شما به چه دلیلی بود سعدی مرد با هوش با فکری بوده؟ مگر شما توی مرد سعدی بودی؟ نمیگم ما که در زمان سعدی بودی، نه سعدی مرد جلو شما. از کجا شما این بود که سعدی مرد دانشمندی؟ مگر دانش هر کسی تو مغز اون، مگر ما میتونیم تو مغز کسی را پیدا کنیم؟ این آقا لازم نیست تو مغز کسی را پیدا کنیم، ما از گفته او، از نوشته او میفهمیم. آقای بروجردی فقیه خیلی فوق العاده ای بود، به چه دلیل فقیه بود؟ میگیم آقا به دلیل حرف ها، به دلیل نوشته ها. خب کسی میگه آقا شاید آقای بروجردی اصلا که درست چیز که نمیفهمیم، اصلا سر درک نکرده بود، علاقی هر دیزه در فکر درست از آب در می آمد. آیا این حرف رو می شود بود؟ می شود که این چیزی؟ می شود که اینسان اصلا چیزی که نمی درسته، همچه دستش می برده خط خط می کرده، بعد این چیزه معنیدار در آمده، مردم حالا می دانید آمده او دانید که اصلا در مغز به اندازه یک بچه هم چیزه می دانیده. می شود آقا یا آدمی که یه نامه بنویسه، از این نامه خودش آدم میتونه بفهمه چیه قضیه. سعدی که میگه منت خدای را از زلجل که طاعتش موجب غربت است، نیم را بیاره، نیم را بیاره، چه را بیاره، این هم معنی منت تصور نکرده باشه نمیشه، با تصادف قابل توجیه نیست. قضایا
همین جوری همین میرسه خود زمین که نمیفهمیده نظیر این که دکارت اونها از حرفای عجیبی که در دنیا گفته شده از حرف دکارت هست دکارت این است که یک حرفای راجب لفت انسان میگفت لفت انسان مجرد از یه راه غلطی هم وارد شده بود و بعد در باب حیوان که میرسید که حیوان که میرسید که شعور داره دوچار اشکال میشه بگاه حیوان شعور نداره بگاه حیوان درک نداره حس هم نداره اصلا حیوانات ما خیال میکنه میبینن نمیبینن حیوانات ما خیال میکنه میشنون نمیشنون این تا همه کتابه سر احوال دکار بلیشن حیوانات میخواد درد درک نمیکنن لذت هم درک نمیکنن او اگر که علف میخورد گاو اگر علف میخورد یا اسب اگر کاجو مثلا میخورد این یه ماشین درد احساس نمیکنه این یه ماشین فقط ولی ماشین خیلی دقیق ساخته شده که آدم خیال میکنه میگه کاجوهای دکار در یک عرض کنم که دیری اونجا بودند و یه سگی بود و سگ حیوان اذیت میکردن هی به سر میزدن به چوب میزدن یه این سگ وق وق میکرد اینا همتون عقیده افتادشون داشتن گفتن دیدین این دیدین دیر وق وق میکنه که آدم خیال میکنه میفهمن